این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب این جلسه ما بحثمون روی وزن هستش. وزن در موسیقی شرق خراسان. ببینید این دو ماجرایی که داریم صحبتشو میکنیم، یعنی بحث مد و وزن، اینقدر از هم جدا نیستن توی موسیقی. اینا در هم تنیدن، با هم هستن. ما به جهت اینکه یک مقوله کیفی رو کمیش بکنیم، بتونیم با یه شاخصهایی معرفیش بکنیم، داریم جداشون میکنیم از هم دیگه. وگرنه اینا در هم تنیده است، یعنی ملودیه با اون وزنه، با اون حالتاش و اون مدی که داره به نوعی در هم آمیختگی داره. الان یه ذره جداش کردیم برای اینکه اینو در یک بحث بگیم، اینو در یک بحث دیگه راجع بهش صحبت بکنیم، خصوصا که چه عواملی باعث میشه که وقتی یک وزن مطلق خالی از ملودی رو ما میشنویم احساس بکنیم که احساس میکنیم که این مال کدوم منطقه است، لهجه ریتم اون منطقه چی هستش و ریتم‌های غالب اون منطقه چه وزن‌هایی هستش رو داریم. به این مناسبت در واقع جداش کردیم. دفعه پیش با هم صحبت کردیم وزنهایی که ما داریم در موسیقی منطقه تربت جام تحت تأثیر شعر کلاسیک فارسی ایرانی، یعنی وزن عروضی دقیقا، یعنی برخلاف موسیقی کردی که وزن هجایی داشتش، اینجا وزن عروضی داره و وزن عروضی غالب هستش. و وزن عروضی در واقع پنجره تعریف میکنه. اینجا هستش که وقتی ما مراجعه میکنیم این نظام رو، وقتی میخواییم با موسیقی کلاسیک اروپایی که به لحاظ وزن تبدیلش کرده به دو چهارم، سه چهارم، چهار چهارم، وزنهای ترکیبی، وزنهای ساده، ریتمهای لنگ، اینها رو اغلبشون میاد توی ریتمهای لنگ، اینجا هستش که باز ما میبینیم که برای تعریف وزن به شدت دچار مشکلیم. به لحاظ وزن به شدت دچار مشکل میشیم ما، یعنی توی منطقه خودشون برای این وزنها تعریف خاصی رو ندارند. وقتی هم میاد توی این قالب میبینیم که برخی از وزن نوتاسیون وقتی میشه میبینیم یه جایی 7/8 تبدیل میشه به 5/8 یعنی مرتب این انگار وزنها داره توی همدیگه میره. شما کتاب آقای مسعودیه رو که موسیقی ترکمن صحرا رو نوتاسیون کرده میبینید، میبینید هر تقریبا جمله به جمله براش یه میزان بندی نوشته به لحاظ وزن، در حالی که نظام وزنی اینجا روی عروضه. و وقتی روی عروض هستش دیگه شما نمیتونید با این معیارها بسنجیدش. حالا من یه پرانتز باز کنم، به نظر من میاد توی موسیقی ردیف دستگاهی هم همینطوریه، یعنی نوازنده موسیقی ردیف دستگاهی در ذهنش یک عبارت دقیقا، نه وزن شعری، یک عبارت توی ذهنش، منتها عبارتی که دارای وزن هستش، تو ذهنش با اون هی مرتب بازی میکنه، کم و زیادش میکنه و میتونه در لحظه بداهه نوازی بکنه و هر لحظه یک ریتم جدید رو در واقع ارائه بکنه. و وقتی قرار نوشته بشه میبینیم این چطوری از اینجا رفت توی اینجا، از اینجا پیچید رفت توی این وزن، مگه امکان داره؟ کمون که شما وقتی میبینید کارهای استاد سبا رو، مصاحبه خود استاد سبا دقیقا به این نکته اشاره میکنه. حالا یه حال وقتی که ما وزن رو در موسیقی منطقه تربت جام بخوایم بسنجیمش، مبنای موسیقی تربت جام روی دوتار استواره، یعنی اصلا ساز اساسیش انگار نوازنده سرناشم ملودی هاش رو سرنایی نمیشنوه، ملودی هاش رو به نظر من میاد با تجربه‌ای که دارم، ممکنه که بعدا به این چند سال دیگه به این نتیجه برسیم که نه من اشتباه کردم، فعلا به این نتیجه رسیدم که حتی نوازنده سرنا ملودی ها رو داره دوتاری میشنوه و تبدیلش میکنه به سرنایی. عموما موسیقی منطقه اون بخشی که ریتمیک هستش و شادیانه هاشون هستش با ساز سرنا اجرا میشه، سرنا و دهل هستش که رقص ها رو توی اون منطقه اساسا تحت عنوان بازی میشناسنش. این بازی هایی که توی منطقه شرق خراسان داریم توی چند طبقه، توی چند موضوع میشه طبقه بندیش آدم بکنه. یه تعدادی از این بازی هامون یا این رقص هامون حالت حماسی و رزمی دارند، یه تعدادشون تغزلی و شادیانه هستن، یه تعدادشون موسیقی های کار هستند. کار هستند به این معنا هستش که کانسپتی که گرفته برای این که طراحی بکنه اون رقص رو مبناش کشاورزیه، که بهش میگه مثلا اپر، اپر کشاورزی، که از مرحله کاش داشت برداشت این داره به صورت انتزاعی اینها رو با رقص و موسیقی داره اجرا میکنه. در شادیانه هاشون کاملا اولا جنسیت ها تفکیک شده هستش، جنسیت ها کاملا تفکیک شده هستش. معمولا نوازنده هایی که خیلی در سطح هنری تری هستن این قطعاتی که وجه تغزلی و شادیانه ها داره، مقاماتی که داره را نمی زنند، میگه اینا خوب نیستش. شما مثلا نمونه کاری که آقای اردلان هم ثبت و ضبط کرده بشنوید، مثلا به دورپور میگه اینو بزن، این قطعه رو بزن، میگه نه اینا سبکه، اینا رو نمیزنیم ما. بنابراین وزنهایی که سنانوازهای ما در بازیهاشون دارن، چه در حماسی، تغزلی، شادیانه ها، به نظر میرسه که اینها از ملودیهاشو داره با دوتاری گوش میکنه و با دوتار ترجمه میکنه به سرنا و سرنا اون رو اجرا میکنه. حالا دوتار مبناش چیه؟ گفتیم که وزن ما عروضیه، یعنی مثلا یکی از وزنهایی که اونجا داریم فعولونه، بحر متقارب، فعولون، 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 فعول، کوتاه، بلند، بلند، کوتاه، بلند، کوتاه، بلند، کوتاه، فعولون، 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 فعول، دادام دام دادام دام رادام دام دادام. این وقتی توی یه دور میشنویمش میبینیم که فعولون، فعولون، کوتاه، بلند، بلند، خود به خود یه نظام پنج تا، انگار یه نظام پنج ضربی پیدا کرده، پنج هشتمیه، نظام پنجتایی پیدا کرده. برای همین شما در ریتم هایی که در منطقه خراسان میشنوید به لحاظ جمعیت آماری، تعداد الهانی که مبتنی به وزن پنج هشتم حالا اصطلاحا داریم، ولی وزن بحر متقارب فعولانه بیشترین آمار رو داره، بیشترین آماری که داریم روی اینه، چه موسیقی سازیش چه موسیقی آوازیش. تنوعش از کجاست؟ از پنجه هاست، نوع پنجه گذاری. انگار این پنجه در واقع داره وزنها رو تعریف میکنه برای ما. وزن بعدی که بسیار زیاد ازش استفاده میشه وزنهای هفشتم هستش، که باز اون وزن هفشتم روی وزن دو بیتی، مفاعیلون، مفاعیلون، مفاعیلون. آمار پراکندگی نغمات رو وقتی میشنویم به لحاظ وزن میبینیم روی این دوتا بیشترینه. البته وزن 6 و 8 خیلی طبیعیه، تمام مناطق ایران دارن تمامش. حالا 6 و 8ی که توی این منطقه داریم، باز نکته جالب توجه اینه که شبیه به موسیقی ردیف دستگاهیه، به نسبت شباهت بیشتری رو داره. خب با هم دیگه یه قطعه رو بشنویم که روی وزن با هم صحبت بکنیم. یه قطعه سازی داریم به اسم اشتر خجو، که این هم برای خودش یه داستانی داره، ولی جز دست مقامات سازیشون محسوب میشه، آواز همراهش نمیتن. Thank you. ببینید این الان قطعه که شنیدیم باز جز همون پنج ضربی هامون محسوب میشه. یک دو سه چهار پنج پنج ضربی. روی همین دیگه سوپیا پیدا کرد، یا با این مزراب و این روی اینجا ثابت. یه نکته که توی موسیقی تربت جام وجود داره که باز این رو ما میبینیم که توی موسیقی ردیف دستگاهی به یه نوع دیگری داریم، این هستش که مثلا توی برخی از گوشه هایی که داریم حالت یک دور ریتمیک مشخصی رو داره، بعد تبدیل به آواز میشه، بعد دوباره تبدیل به ریتمیک میشه. یعنی توی یک گوشه خیلی از گوشه ها رو برخی از گوشه ها رو داریم که این حالت رو داره که تبدیل میشن به هم دیگه، یعنی یه لحظه یه تیکه حالت آوازی ریتمیک میشه دوباره حالت آوازی پیدا میکنه. تو منطقه تربت جام هم این حالت رو داریم که اون چیزی هستش که فارابی بهش میگه ترائق و دساتین. توی اینجا همین حالت رو داریم، بعد از اینکه جمله ها رو میزنه حالت آوازیش میکنه. تعدادی از مقامات رو دارن که این رفت و برگشت رو در درون خودش داره، یعنی این گونه نیستش که کاملا از اول تا انتها یک دور ریتمیک مشخصی رو داشته باشه. خب این هم تنوع در موسیقی ایجاد میکنه، برای شنونده ایجاد میکنه. حالا روی این وزنی که داریم صحبتش رو میکنیم، ببینید به این ترتیب خواهد بود که ما در جمله اولمون بخوایم آنالیزش بکنیم، اول یک چنگ داریم و سه تا دولا چنگ، یعنی یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، در و مزراب هایی که داریم ما راست راست چپ چپ و این میفته توی یک دوری برای خودش. و اکسنت های ما جملات روی ضرب اول اکسنت داریم، ضرب اولش اکسنت میخوره، و مزراب گذاریاشی که بالا داشتیم اینجا جای محل اکسنت هاش هستش که شما وقتی میشنوید میبینید که یه پنج ضربی رو اینجا داریم. حالا قطعه بعدی رو بذار، مال حنابندان رو مال آقای پور عطایی هستش که حالا دوباره یه پنج ضربی دیگه میشنوید، ببینید حالا چه اتفاقی تو این پنج ضربی حالا افتاد. می‌بینید توی اینجا الان تمام راست راست داره میزنه، راست راست راست، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. تمام داره مزراب راست دیگه میزنه، یعنی آمد همین پنج ضربی که داریم کاملا قرینه این یکی میشه، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، در واقع یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج میشه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. قطعه مال حنابندانشه. میتونید دوباره بیاریش؟ این خیلی نکته قشنگه. ببینید با یه اختلاف کوچیک در مزراب گذاری وزن همون پنج ضربیه است و با همین شکل هی مرتب اینها چیز میکنن، تنوع ایجاد میکنن. وزن همون پنج ضربیه ولی شما میبینید که چقدر توی این پنج ضربیه تنوع ایجاد شده.
دلو.
حالا اکسنتش کجا میفته؟ ته ته روی ذره چهارمش میفته. یک دو سه چهار، یک دو سه. تم راست داره میزنه دیگه. مزراب های پیچی و چیزای عجیبی که داریم که هیچ کدوم استفاده نمی کنیم. هیچ کدوم از این حالت های چیز رو دیگه ازش بهره نمیگیره. تمام داره راست میزنه.
نیست که اون یه سازی این کلام هم داره.
ممکنه، آره، 100% همینطوره. مرادم اینه که ببینی چطوری میتونه از این 5 ضربیه بهره بگیره. مرتب داره باش یه اتفاقات و رویدادهای دیگه موسیقایی رو در واقع داره باش شکل میده دیگه. یعنی با اون 5 ضربیه، حالا این 5 باز من باش مسئله دارم دیگه، چون میگیم لنگه، لنگ رو باید به نسبت به یه چیزی بسنجیم که بگیم لنگه دیگه. یعنی یه چیزی ساده وجود داره، اصله، اینو به نسبت اون میسنجیم میگیم لنگه. اصلا خاصیت این موسیقی اینه، این اصلا لنگ نیستش که متعال نیست. راجبه این ماجرا کار نشده. یعنی خوبه که مثلا اینو نظام قدمایی مثلا بگن آقا این دور فاخته ایه، مثلا این دور ورشانه. مثلا قدمایی همچین اسمایی توی رسالات و کهن داریم دیگه. یا این دور اگه تعریف بشه، مثلا شما دیگه میدونید وقتی میگه دور ورشانه، این دور وزنی ریتمیک رو توی ذهن میاری به لحاظ نشانه شناسی، میدونی که این دیگه با این دور داره تکرار میشه. این خاصیتش اینه. لازمه که در واقع تو مناطق راجب این ماجرا خیلی کار بشه. حالا اتفاقی که میفته چی هستش الان توی این جشنواره هایی که میان به صورت گروهی اجرا میکنن؟ محل این اکسنت ها، محل این چیزها کاملا تغییر میکنه. وقتی قرار گروه بزنه، میان در واقع یه چیزی که برای مثال 5/8 7/8 تبدیلش میکنه مثلا به 2 ضربی، برای اینکه همه با هم دیگه بتونن همون رو اجرا بکنن. نتیجتا تو خود موسیقیه در واقع داره دست برده میشه توش. وقتی هم که باشون صحبت میکنیم میگه آقا خب چه عیبی داره، داریم گروه میزنیم. میگیم گروه عیبی نداره اگه بتونید دور وزنیتون رو نگه دارید، کاملا نگه نمیدارن.
خودشون تو منطقه این کار نمیکنن
که
منطقه خودشون این کار نمیکنن. وقتی دور هم جمع بشن ریتم عوض بکنن، خودشون نمیکنن، فقط برای جشنواره.
ببینید وقتی که گروه نوازی پیش میاد به صورت یه جمع 10 نفره قراره با هم دیگه بزنه، خود به خود این چیز پیش میاد.
نداشتن
اصلا محاله داشته باشن یه همچین چیزی رو. این که تک دارن و یه لحظاتی ممکنه که دوتا ساز، دوتا نوازنده یه لحظه که روی همدیگه بغلتن و تحویل اون یکی بده. این اتفاقی که تو تعزیه میفته یه هموفونی دارن، یه لحظه اون داره میزنه، اینم با اون همراهی میکنه، میغلطه میاد. ولی اینکه با هم شروع بکنن یه چیز رو زدن، نه اصلا. توی تمرینات ممکنه که با هم دیگه به جهت اینکه پنجه ها رو به شاگرد بفهمه که کجا با استاد مشکل داره، پنجه ها رو اونم در اثر اینکه سالها با هم نشستن ساز زدن، پنجه های همدیگه رو میشناسن. اصلا این پنجه زدن توی اصول آموزش دوتار نوازی خیلی خیلی مهمه. یعنی الان به جای اینکه بیان ملودی رو بنویسن، ملودی باید مبتنی به پنجه نوشته بشه. یعنی با این معنی پیدا میکنه. اگه اینو این پنجه ها رو ازش بگیریم ما، دیگه اون ملودی فاقد معنا میشه. برای توی نظام آموزشی منطقه هم این مسئله الان داره رعایت نمیشه. یه نکته دیگه ای که داریم امروزه میبینیمش توی موسیقی هایی که توی اقواممون داریم، توی این جشنواره ها خیلی باب شده، الان دارن موسیقی رو به شدت سازی نگاه میکنند. یعنی نوازنده خودش با سازش نمیخونه. این قدمامون هم ممکنه که افرادی بودن که ساز فقط نوازنده بودن، ولی علارغم این که صدا نداشته، توی گوشش، توی ذهنش داره آوازی دنبال میکنه، نه اینکه صرفا سازی باشه. وقتی شما سازی دارید نگاه بهش میکنید، نتیجتا سرعت فوق العاده میره بالا، تکنیک رو میخوای زیاد بکنی، سرعت حرکت هات رو روی ساز زیاد بکنی، و وقتی که سرعت از یه هیته بره بالاتر دیگه موسیقی شکل میگیره. همونطوری که سرعت تمپو از یه حدی بیاد پایین تر، فاصله بین نغمات زیاد بشه، دیگه گوش درک نمی کنه دور ریتمی کجا هستش. سرعت هم از یه حدی بیشتر بشه، دیگه اینو از دست میده که کجاست. الان هم به این ماجرا اساسا توجه نمی کنن. یعنی فقط اومدن سر وقت با سرعت ساز زدن. این خصوصا تو منطقه تربت جام و اینها هم این مسئله الان داره به عنوان یک قوه، به عنوان یک خاصیت تحت تاثیر موسیقی شهری دیگه داره خیلی خیلی باب میشه. اما در موسیقی خراسان گفتیم پس یه بخشی داریم که موسیقی اساسیش تحت تاثیر دوتار نوازی، فواصل، وزن، تمام تحت تأثیر نوع مضراب گذاری دوتاری. از این ور ماجرا یه بخش دیگری از سازهایی که داریم ما در منطقه تربت جام روی سرنا و دهل هستش، که این سرنا و دهل عمدتاً برای بخش بازیهاشون هستش. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، این بازیهاشون وجوه مختلفی رو داره که برخی از اینها دقیقا تو مراسم شادیانه ها و اینها اجرا میشه. این بخش به نظر میرسه که با منطقه هرات خارج از مرزهای ایران در افغانستان رابطه داره و به نظر میرسه نیاز به کار داره. من چون کار نکردم روش، باید یه مطالعه میدانی بشه. چنین به نظر میرسه که ما بیشتر تحت تأثیر اونور بودیم. به نظر میرسه بیشتر تحت تأثیر افغانستان و هرات هم ملودی ها و هم نوع حرکات به نظر میاد از اون جاها اخذ شده تا چیزی باشه که مربوط به خود منطقه باشه. اون ملودی که به نظر میرسه که قدیمی باشه و مربوط به خود منطقه باشه اپر قالیبافیه. یعنی اون بخشی از بازی هایی که نشان دهنده موسیقی رقصیه که مربوط به بافت قالی میشه، به نظر میرسه این از قدمت تاریخی بیشتری برخورداره.
چرا
چی میشه؟ ولاد یونیک بودنش رو هیچ جایی شبیه این رو نشدیدیم. خیلی خاصه
تو موسیقی افغانستان این
نیست. نه. این اپره نیست، بقیه هست. آره.
بعد اونجا چیزای شبیه به اینایی که این وقت تو باز شما تو افغانستان بیشتر هست، یعنی اونجا مثلا یه بدنه قدیمی‌تری هست
توی بخش های بازی هاشون خیلی به نظر قدیمی‌تره. توی بخش دوتاری هاشون این وقت قدیمی‌تر هستش، توی هم تکنیک نوازندگی و هم ملودی پردازی ها این ور به نظر میاد خیلی خیلی قوی تر باشه، خیلی قوی تره. خب یکی از وزنهایی که توی منطقه تربت جام علاوه بر بحر متقارب داریم ما وزن دو بیتی هستش، وزنهای مفاعیلون. تقریبا میتونیم بگیم که من یه نکته رو بگم بعد وزن دو بیتی ها رو بگم. این اپرها رو ما در منطقه تاجیکستان و اینها هم همین وزن 6 و 8 که داریم، اونها در منطقه فلکخانی، در سیستم فلکخانی هم اونها هم دارند. یه بخش ملودیکی که به صورت ریتمیک در انتهای فلک اجرا میشه رو بهش میگن اوفر، که میگن این اوفر و اپر و اینها از یک ریشه هسته، چون ریتمیک بوده و اینها و وزن همشون هم 6 و 8. چنین به نظر میرسه که یه ارتباط این گونهی با هم دیگه هم داشته باشن.
نمونه
الان ندارم، از چیز ندارم
چیز ماهور الان من تو اینترنت دارم اینا، یه چیزی منتشر که حالا این اپر پایین پرده و آفر بالا پرده هم پلی میشه.
اینترنت اینجا
اینه
Thank you.
در این مال کشاورزیشه، همین که میگی مال بالا و پایین بذاری تیکشو بشنوی. رقصاش رو با شکل خاصیه دیگه، حتما دیدید دیگه، الان نمونهشو دارید شما دیگه، دوره تصویریش هم حامد داره که با چوب در واقع بیشتر بازی میکنه. هم بذارید خیلی بشنوید بعد اونو بذارید. بله خب برید اون رقصه رو بذار بچه ها ببینه که گرفته بودیش. خود رقصاش خیلی حکایت داره و خودش اساسا یک موضوعه. بله بله، کشاورزی که انواع حرکات کاشت و داشت و برداشت و اینها رو در واقع عرضه میکنه که یه جا داره انگار چیز پخش میکنه، دانه پخش میکنه رو زمین، یه جایی هستش که انگار داره روی زمین درو میکنه، یه جایی هست داره به خنمن رو به باد میده که گندم ها رو داشته باشه. کاملا کانسپتش از روی کاش داشت برداشت اخذ شده رقصش کاملا. که با آقای استاد فاروق کیانی جزو بهترین کساییه که استاد اصلا رقص منطقه است، خیلی هم خوب اینها رو هم آموزش میده هم خودش استاد این ماجرا هستش در منطقه. خب گفتیم که به لحاظ وزن موسیقایی یکی از وزنهایی که خب خیلی زیاد در منطقه تربت جام رواج داره یک قالب شعری که دو بیتی هستش. این دو بیتی ها رو در منطقه تربت جام چه در حالت سازی چه در حالت آوازی اینها رو به دنبال هم دیگه میچینند که در فرمهای شعری گاهی اوقات به اینها چارپاره هم میگند که در این شروع این وزنهای مفاعیل گاهی اوقات کلمات الله دلبر اینا گاهی اوقات خیلی متولب اضافه میشه و متن مصرع دو بیتی رو داریم، دوباره یه مصرع دیگه است، دوباره یه سری کلمات اضافی انتهاش داره برای اینکه ملودی رو بتونه گسترش بده و این دو بیتی ها مرتب پشت سر هم دیگه تکرار میشن. گاهی اوقات این دو بیتی، این وزن دو بیتی با هم دیگه ارتباط معنایی داره، گاهی اوقات نداره، چه در وزنهای آزادمون چه در وزنهایی که ما به صورت دورهای ریتمیک داریم. این وزنهای مفاعیلون ما سالش میکنی؟ این وزنهای مفاعیلون توی منطقه فارس زبانها به نظر میرسه که یکی از وزنهایی که خیلی تأثیرگذاره و ارتباط منطقه فارس رو ما از طریق این ردیابی میکنیم. یعنی وقتی که اومدیم موسیقی مثلا استان فارس رو، شیراز رو بررسی میکنیم، میبینیم چجوری این دو بیتیه میاد ارتباط پیدا میکنه با همین دو بیتی هایی که در منطقه تربت جامه. همین ها جالب هستش، میاد با بوشهر ارتباط داره، با اون فایزخانی و دشتی ها. مفتوح خوانی و فایض خوانی. ببینید اینا چگونه اینا به هم دیگه قشنگ ارتباط دارن، ارتباط پیوندی دارن، به نظر میاد یه ارتباط ژنتیکی دارن. اینه که این قسمت رو اساسا ما تحت عنوان موسیقی فارس، اگر بخوایم قوم فارس اسمش رو بذاریم، قسمت الف خراسان رو داشتیم، قسمت ب ما استان فارس شیراز رو داریم، مثل واسونکا. راجب واسونکا حرف میزنیم، میبینید که همون قالب های دو بیتی تقریبا با همین فضای ملودیکی که در منطقه تربت جام داشتیم با همین فواصل تقریبا حضور داره و همین در منطقه بوشهر وجود داره و اینا میبینیم که چگونه به همدیگه کاملا مرتبط هستن. حالا این وزنهای دو بیتی که داریم ما، مثلا یه نه این فعولونه، پرده نداری. خب این وزنهای دو بیتی که با هم صحبت شو کردیم، از اون مفاعیلون 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 که حالتای ضرب 7/8 رو در واقع ایجاد میکنه، بیشترین آمار پراکندگی رو داره توی موسیقی تربت جام. برابر این موسیقی تربت جام رو اگه بخوایم به لحاظ وزنی مورد ارزیابی قرار بدیم، بگیه چیزی ازش برسیم، این وزنهای در واقع پنج ضربی هامون از اون شاخصه های موسیقی منطقه میتونیم محسوبش بکنیم. یعنی خیلی راحت و سهل الوصول شما بخواهید به یک وزن، به یک آهنگ در منطقه برسید که حس موسیقی تربت جامی رو سریع بتونید ایجاد بکنید، به لحاظ وزنی توی پنج ضربی ها هستش و با اون نوع مضراب گذاری هایی که داریم. خب این چیزهایی بودش که من میخواستم راجع به بحث وزن بگم، دیگه چیز دیگه ندارم راجع به وزن بگم. اگه شما سوالی دارید من بگم.
در مورد دو بیتی ها شکل های دو بیتی سرحدی میشه،
سرحدی، هزارگی، جمشیدی و توی شکل غزلخانیشون هم خیلی زیاد دارن باز حالت های دو بیتی.
به لحاظ مضمون اینا به نظر میاد همشون باز یه گرایشی به سمت هرات دارن، درسته؟
ببین اون منطقه در واقع به عنوان یک منطقه بزرگ، خراسان بزرگ حسابش بکنیم، نوعی ببین مرکز عرفان سکریه بوده دیگه. به نظرم این ور به دلیل وجود شیخ جامی قدرت چیزش بیشتر از اون ور بوده، بخاطر اینکه این فضای عرفانی عجیب و غریب تری رو حاکم بهش.
بعد این که گفتیم وزناشون بهترش آدم راجبش مثلا با معیارهای غربی این 5/8 اینو صحبت نکنه و عروض مربوط میشن، چه بهرهای عروضی رو کار کردن؟ یعنی
و بهر متقارب بیشتری نشستش و بهر چیز دیگه دو بیتی ها بود، دو بیتی ها بود بیشترین چیزی که داره.
ریتمیکش بهری هم زیاد نیست،
بهری زیاد نیستش، منتها تنوع در مضراب گذاریه. این محجب جای اینها رو مرتب تغییر دادن اندازه هاش عوض کردن. یعنی شما 5/8 نیستش که همیشه در یک قالب تکرار شد، 5/8 که مرتب جاش عوض میشه، فضای سیالی رو داره با کمک پنجه ها،
همونطور که شعر هم اینطوره دیگه.
باریکالله. آره.
برای همه وزنش میشه، یعنی همه وزنی که استفاده میشه معادل یه وزن عروضی هست.
آره دیگه، برش داری
از این بر، از این دید اگه آدم نگاه بکنه همه وزنا رو میشه، همه چیزایی که میزنن رو میشه معادل یه وزن عروضی،
عروضی گرفت. آره میتونیم بگیریم. منتها خب ببین الان برای مثال همین بهره متقارب که داری، یا پنج ضربی اول ما که توی اشتار خجوه یه حالته، توی اون حنابندان اصلا یه حالت دیگه است. یه ول انگار شما چیزی که میشنوید توی حالت عادی همون رو نمیشنوید، مبناش پنج ضربیه ولی چیز دیگه. اینا بایستی براش اسم گذاری بشه، نام گذاری بشه، که وقتی میگید اون نام به لحاظ نشان شناسی شما به یاد اون بیافتید. مثلا من الان بهتون میگم زنگوله، شما فوری اون وزن زنگوله تو گوشته، میگم بستنگار، وزن بستنگار تو گوشته. ببینید برای این وزنه یک اسم داریم. اونجا هم به نظر میرسه که اگه بریم سر وقت این ماجرا، آره بریم سر وقت این ماجرا تعریف بشه براش، که میگه الان این مثلا وزن فلانه، این وزن اینه، یک اسمی براش بذاریم، با اون وزن اجراش بکن، دیگه خود به خود این همین وزن کرشمه، وزن نمیدونم مثلا حزین، که تا ما میگیم حزین میگیم در را را در را در را در را در را، بخوایم نخوایم وقتی میگیم حزین دیگه برامون فرقی نمیکنه چه دستگاهی باشه، این حالت موسیقایی و این وزن میاد تو ذهن ما. حالا توی وزن هامون هم همینطوریه، اگر بیاد روی این ماجرا با این تعریف کار بشه، اون وقت خیلی قابلیت های موسیقی نواحی به لحاظ وزنی بیشتر به نظر من میاد که آشکار میشه که چه چیزهایی تو خودش داره، تا اینکه ما بیاییم فقط بگیم آقا یه هفشتم، این هفشتم کارساز نیست، جواب نمیده.
بقیه جهان این حالت هست که بشه با وزن عروضی،
آره
یعنی
آره آره،
مبنا رو بذاره آدم به جای چندون بذاره روی وزن عروضی کار میکنه همه چی.
ببین روی وزن عروضی هم به تنهایی کار نمیکنه، باید برای خود اون وزن عروضی تبدیل به یه وزن ایقاعی میشه، روی اون وزن ایقاعی باید اسم بذارن.
چند تا ریتم های کنارشون روی مثلا آره میدونم میگم، ولی متقاربه،
ولی متقاربه، ولی مثلا بهر متقارب فلان، بهر متقارب دو، بهر متقارب سه، ولی در هر صورت این نام
جزئیات بیشتر لازم داره.
بله
بله
بله بله، این اتفاق نیفتاده. حتی ما تو موسیقی ردیف دستگاهی هم این مشکل رو داریم دیگه. ما الان مثلا میگیم 6 و 8، خب 6 و 8 که یه نوع نیستش، که 6 و 8 که چندین نوع 6 و 8 داریم، برش تعریف نشده. نمیدونم این ماجرا تاریخیه، نمیدونم چیه، ولی در هر صورت مثلا تو موسیقی ردیف دستگاهی ما برای کوچکترین حالتهای ملودیک اسم گذاری داریم. یه مضراب کوچیک میگیم سرمضراب، دراب، نمیدونم دراب چپ، دراب راست، دونه دونه اسم گذاشتیم، تحریرامون دونه دونه اسم گذاشته، تحریر دراستی، چپ راست، چپ تحریر بلبلی، همه اینا اسم گذاشتیم، ولی برای وزنامون هیچ کاری نکردیم، هیچ. در حال که به نظر میرسه توی اون بخش خلاقیت ماجرا که بخواهیم در امری دخل تصرف بکنیم و ورود بکنیم به موسیقی منطقه، نزدیکترین راه اتفاقا وزنه. شما همین الان هم تو موسیقی هایی که تلفیقی ترکیبی میخوان انجام بدن، موسیقی ایرانی رو مثلا میخواد با بلوز ترکیب کنه، اولین چیزی که میره سر وقت ریتمش، ریتم رو میاره روی این انطباق میده، فوری با ریتم بازی میکنه. خیلی ساده است با ریتم کار کردن دیگه.